ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا می‌گوید به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن ادامه می‌دهد. ایرنا از محاکمه آریاس به باوند در دادگاه انقلاب به عنوان دبیر کل حزب اتحاد شورای استان‌ها خبر داد. حکم اعدام یک متهم پرونده فساد اقتصادی تایید شد. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید آمریکا میخواهد به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان در جنگ یمن ادامه دهد. تیموتی لندر کینگ، مسئول امور کشورهای عرب خلیج فارس در وزارت خارجه آمریکا روز یک شنبه در یک کنفرانس در ابوظبی گفت آمریکا همچنان به مبارزه با نفوذ ایران و نیروهای نظامی اسلامگرا در کشورهای عربی ادامه خواهد داد. این مقام آمریکایی همچنین گفت یمن بعد از جنگ داخلی این کشور نباید در بردارنده تهدید مورد حمایت ایران علیه عربستان و امارات متحده عربی باشد. اظهارات این دیپلمات ارشد آمریکایی همزمان با ادامه مذاکرات صلح یمن بین شبه نظامیان حوثی و دولت عبدالربه منصور هادی در استکهلم عنوان شده که از پنج شنبه گذشته آغاز شده و قرار است یک هفته ادامه یابد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا امروز یک شنبه اعلام کرد دادگاه انقلاب روز سه شنبه جلسه دوم محاکمه آریاس به باوند را به عنوان دبیرکل حزب اتحاد برای شورای استانها برگزار می‌کند. ایرنا از آریاس به باوند به عنوان ضد انقلاب خارج نشین نام برده که در ترکیه علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده و بهمن ماه سال گذشته هنگام ورود به کشور بازداشت شده است. اتهام آریاس به باوند تشکیل گروه با هدف اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب عنوان شده است. ایرنا همچنین گزارش داده که همراه با آریاس باوند متهم دیگری به نام مهیزاده پشت پناه که سال گذشته به همراه آقای باوند وارد ایران شده بود محاکمه خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی در دیوان عالی کشور خبر داد. پیش از این دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی حکم به اعدام آقای باقری درمنی داده بود. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست روز یکشنبه خود با خبرنگاران گفت ابوالفضل میرعلی رئیس مؤسسه مالی اعتباری سامن الحجج به 15 سال حبس و توقیف اموال محکوم شده است. اعلام ورشکستگی مؤسسه سامن الحجج در سال 95 و ناتوانی آن در بازگرداندن سپرده های بیش از 1 میلیون نفر باعث بروز تجمعات اعتراضی گسترده سپرده‌گذاران آن شده بود.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
اعتراض‌ها به شرایط اقتصادی برای 4 هفته متوالی در فرانسه ادامه پیدا کرد و گزارش‌ها از بازداشت بیش از 1700 نفر حکایت می‌کند. حالا نگاه‌ها متوجه امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور است تا شاهد واکنش او به تحولات اخیر باشند. بابک غفوری‌آذر از اعتراض‌ها در فرانسه گزارش می‌دهد.
روز یکشنبه کارگران و نیروهای خدماتی برای چهارمین هفته متوالی تلاش کردند تا آثار تخریب‌های ناشی از اعتراض‌ها و تظاهرات را از شهرهای مختلف فرانسه بزدایند و چهره عادی به آنها بدهند. آمارهای وزارت کشور فرانسه نشان می‌دهد که روز شنبه حدود 125 هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور در قالب جریانی که به نام جلیق زردها معروف شده است در اعتراض به شرایط اقتصادی و با خواسته‌های چون لزوم کاهش مالیات، افزایش دستمزد و انرژی ارزان‌تر به خیابان‌ها آمدند. دولت فرانسه برای مقابله با معترضان گسترده‌تر از هفته‌های پیش نزدیک به 89 هزار نفر از نیروهایش را گسیل کرده بود. با وجود این حضور گسترده نیروهای پلیس، باز هم موارد متعددی از درگیری و برخوردهای خشونتبار از جمله شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی و استفاده از خودروهای آبپاش گزارش شد. حاصل اعتراض‌های روز شنبه زخمی شدن 71 نفر و بازداشت بیش از 1700 نفر بود. تداوم اعتراض‌ها با وجود عقب نشینی اولیه دولت در افزایش نیافتن قیمت گازوئیل حالا دولت فرانسه را در موقعیت سخت‌تری قرار داده است. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه اواخر وقت شنبه خواستار انجام دور تازه‌ای از مذاکرات با رهبران معترضان شد. او در این حال وعده داد به نگرانی‌ها و اعتراضات به بالا بودن هزینه زندگی رسیدگی خواهد شد. نگاه‌ها حالا معطوف به امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که چه واکنشی به تداوم اعتراض‌ها و خواسته‌های معترضان خواهد داد. رئیس جمهوری که به گفته برخی تحلیلگران سیاست‌هایش از دلایل اصلی شکل‌گیری اعتراض‌های اخیر بوده است. آزاده کیان جامعه شناس مقیم فرانسه از جمله این تحلیلگران است.
از ابتدای به قدرت رسیدن آقای مکرون به ریاست جمهوری ایشون اشتباهات متعددی رو در سیاست گذاریش به نظر من انجام داده. ببینید مثلا یکیش کاهش شدید مالیات بر درآمدهای افراد بسیار ثروتمند در فرانسه هست و حتی مالیات بر ارث اینها رو هم از بین برد. برای اینکه ایشون میگفت که دلیلش این هست که اینها بتونن سرمایه هاشون رو در فرانسه نگه دارن و سرمایه گذاری بکنن، در حالی که ظاهرا این کار انجام نشده. اما از طرف دیگه چون می که حقوق بازنشستگان کاهش پیدا کرده و دستمزدها افزایش پیدا نکردن، حداقل دستمزد افزایش پیدا نکرده در حالی که نرخ تورم افزایش پیدا کرده، اون وقت وقتی که ایشون اعلام کرد که قیمت سوخت افزایش پیدا میکنه، این در واقع یک میگن قطره ای بود که باعث شد این لیوان نارضایتی ها سرازیر بشه، وگرنه نارضایتی قبلا زیاد بود.
آقای مکرون قرار است در هفته پیش رو پیرامون تحولات اخیر سخنرانی کند و به گفته نخست وزیر تدابیری را پیشنهاد خواهد داد. با این همه چشمانداز پذیرش تمام خواسته های معترضان روشن نیست و برخی حل مشکلات نهادینه شده در ساختار اقتصادی و سیاسی فرانسه را فراتر از تصمیمات و اختیارات رئیس جمهوری می دانند. جلال ایجادی استاد دانشگاه در فرانسه در این باره چنین می گوید.
آنچه که امروز مورد اعتراض هستش فقط به آقای مکرون بر نمی گرده. اصلا کل سیستم اقتصادی و به اصطلاح مدل اجتماعی فرانسه به چنین حرکتی از دورانهای گذشته به جلو آمده و امروز هم در واقع ادامه همون هستش. منتها در دوران آقای مکرون سیاست‌های سمبولیکی که در نظر گیر و اونم حسب مالیات برای به اصطلاح ثروت‌های بزرگ، اون در واقع تا یه حدودی زمینه سازی کرد که این جنبش به اصطلاح به حرکت در بیادش. بنابراین مسئله این هستش که ما نمیتوانیم آنچه که مورد اصلاحات هستش و اونها میخوان رو در درون این نظام به کوتاه مدت نمیتونه میسر، غیر ممکن هستش و از سوی دیگه هم همه اون خواستا به هر حال قابل اجرا نمیتواند باشد.
آزاده کیان اما میگوید تنها امانوئل مکرون میتواند با اقدامات و تصمیماتش از گسترش خشونت‌ها جلوگیری کند.
تا زمانی که شخص رئیس جمهور، برای اینکه ببینید در جمهوری پنجم در فرانسه رئیس جمهور هست که قدرت اصلی هست، دولت بدون خواست رئیس جمهور از رئیس جمهور کاری نمیتونه انجام بده. به همین دلیل هم آقای مکرون هنوز که هنوزه در ارتباط با تمام این اتفاقاتی که داره در این هفته های اخیر میفته، در واقع صحبتی در راستای آرامش مردم یا پاسخ درست به خواستهاشون انجام نداده. قرار هست در اوایل هفته آینده این کار انجام بده. ایشون تنها کسیه که میتونه جلوی بست این نارضایتی جنسیتی ها و خشونت ها رو بگیره.
مسائل اقتصادی در حال این موضوع اصلی اعتراض های اخیر در فرانسه است که وزیر اقتصاد این کشور روز یکشنبه نسبت به تأثیر تداوم اعتراض ها بر شرایط اقتصادی هشدار داد و گفت اعتراض های اخیر برای اقتصاد و تجارت فرانسه یک فاجعه است.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید در مورد اعتراض هایی که در فرانسه جریانه.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. وکیل پایه یک و نایب رئیس صندوق حمایت کانونهای وکلای دادگستری در ایران، او که در سالهای اخیر وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت، حالا خود در کنار برخی از موکلانش در زندان اوین به سر می برد. او پیشتر از بازداشت وکلای دادگستری در ایران انتقاد کرده و در آخرین مورد برای اعتراض به بازداشت همکار خود محمد نجفی در تجمعی مقابل دادگستری شازند شرکت کرده بود. آرش کیخسروی، وکیل 44 ساله ساکن تهران، 27 مرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. در پی شرکت در تجمعی مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نظارت استصوابی و امضای کنوانسیون دریای خزر، ماموران اطلاعات سپاه ابتدا او را به زندان تهران بزرگ یا همان فشوفوی منتقل کردند، اما پس از چند روز او به زندان اوین منتقل شد و پروندهش برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت. پرونده‌ای با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی که قاضی صلواتی مسئول رسیدگی به آن است. چندی پیش انتشار تصاویری از آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی، دیگر وکیل دادگستری، که در لباس زندان و با دستبند و پابند در حال انتقال به دادگاه بودند، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های انتقادی گسترده کاربران را به دنبال داشت. علاوه بر واکنش کاربران، عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، هم با انتقاد از نحوه برخورد با این دو وکیل دادگستری، این قبیل برخوردها را در خور مجرمان خطرناک دانسته و گفته بود که این اقدام قوه قضاییه موجب بهت و اعتراض جامعه حقوقی شده است. وکلای آرش کیخسروی میگویند با گذشت 3 ماه از بازداشت او هنوز موفق به مطالعه پرونده نشدند و از جزئیات اتهام مطرح شده در این پرونده بی‌خبرند. و با اینکه 1 ماه پیش برای آرش کیخسروی وثیقه ای 300 میلیون تومانی تعیین شده، اما هنوز با آزادی موقت این وکیل دادگستری تا زمان برگزاری دادگاه موافقت نشده است.